محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الحمدلله الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر همه اساتید سروران حاضر در جلسه، چه اینجا در محضرشون هستیم چه در فضای مجازی. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو و تبریک عرض میکنم خدمت شما هفته پژوهش رو. یک گزارش مختصری من از وضعیت همایش عرض می‌کنم، بعد انشالله برای سخنرانی افتتاحیه در خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر هراتی، قائم مقام محترم وزیر در علوم در حوزه علوم انسانی هستیم انشاءالله. خب مستحضر هستید که سومین همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری رو داریم برگزار میکنیم. محور این همایش مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی هست به اضافه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. خب در همایش اول و دوم ما بیشتر حضور معاونت پژوهشی وزارت علوم رو داشتیم، ولی در همایش سوم مشارک ما و همکار ما از وزارت علوم مرکز قرآن و علوم انسانی هست که ریاست این مرکز هم به عهده جناب آقای دکتر هراتی هست. یعنی در واقع ما با همکاری مرکز قرآن و علوم انسانی وزارت علوم و همینطور با همکاری معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی این کار رو داریم انجام میدیم با محوریت مجمع پژوهشگاه‌ها. اون تا از مجموعه دوستان همکار در این پژوهشگاه 10 پژوهشگاه و نهاد همکار الان فعال هستند. یعنی ما در پوستر همایش آرم اون پژوهشگاه‌ها و مجموعه‌هایی را آوردیم که اینها در همایش شرکت کردند و حداقل یک نشست علمی مثلا داشته باشه. یه گزارش آماری من عرض میکنم تا دوستان دیگری هم که داریم به ما ملحق بشن که برای فرمایشات های دکتر انشالله جمعمون کامل تر بشه. من این آمار رو خدمتتون عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید چه حجم عظیمی از کرسی و نشست داره برگزار میشه وقتی که مجموعه دوره هم جمع میشن و میخوان با مشارکت همکاری و انجام بدن. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام 2 نشست علمی رو برگزار میکنن. البته ما هرچند امروز افتتاحیه این همایش هست، باید عرض بکنم که نشست ها و کرسی ها شروع شده و اون روزی هم که باز ما اختتامیه خواهیم داشت، باز بعد از جلسه اختتامی رسمی ما هم بعضی نشست ها خواهد بود، چون تعداد نشست ها زیاده. این جنبه افتتاحیه و اختتامیه جنبه سمبولیک پیدا میکنه، معنای نیست که از امروز به بعد نشست ها نه. فکر میکنم شاید تا حالا 20 نشست برگزار شده باشه آقای دکتر اسفندیار. بله، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 12 نشست علمی برگزار خواهند کرد که بعضیش هم باز برگزار شده. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1 نشست. البته این یک نشست یا 2 نشست یا چند نشست که میگیم، گاهی یک نشست مثلا چند تا سخنران و ارائه دهنده داره، این ارزششون طبیعتاً با هم متفاوته. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سلام علیکم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 9 کرسی ترویجی و 5 نشست علمی دارن برگزار میکنن، مجموعا میشه 14 نشست و کرسی که دوستان بخشش رو هم برگزار کردن. پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه ها 11 نشست علمی رو عهده‌دار هستن. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 3 کرسی ترویجی و 4 نشست علمی که مجموعاً میشه 7 نشست کرسی. پژوهشگاه قرآن و حدیث 7 کرسی ترویجی و 7 نشست علمی، مجموعاً 14 نشست رو عهده‌دار هستند. دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه اون آماری که برای ما فرستاده بودن با این چیزی که الان آقای حاجری فرمودن متفاوت شده. قبلا 4 نشست رو برای ما فرستاده بودن، ولی الان 10 نشست رو، 10 تا رو برگزار کردید یا داره
5 نشست میشه؟
که 5 تاش، بله که 5 تاش برگزار شده، 5 تا دیگه هم برگزار خواهد شد، 10 نشست میشه که حالا این رو اصلاح میکنند و اون عناوین هم آجا بعدن بفرستید باید. که در برنامه در گزارشی که هم برای آقای دکتر هراتی میفرستیم، هم برای وزیر محترم، هم برای خود پژوهشگاه، چون ما یه ویژه‌نامه‌ای در پایان منتشر میکنیم که خلاصه همه این نشست ها اونجا میاد، غیر از خود جدول برگزاری. لذا هم دستور بفرمایید که خلاصه نشست ها رو در یه صفحه دو صفحه برای ما بفرستن. عزیزان همه آقای دکتر اسفندیار و همکاران پیگیری خواهند کرد و هم اگر عنوانی اضافه شده، عنوان هم طبیعتاً بیاد که اصلاح بشه. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 4 نشست علمی رو بر عهده گرفتن. سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی سمت 7 نشست علمی. بنابراین آماری که داریم، البته باید این 6 تا نشست هم بهش اضافه بکنیم، مجموع نشست های ما که قبلا 57 تا بود با این 6 تایی که اضافه میشه میشه 63 تا. مجموع کرسی های ترویجی ما میشه 19 تا. جمع کل میشه 80 تا، 81 تقریبا. بله، حالا ما روندش میکنیم میگیم 80 تا. خب ببینید، این یه همایشی که به هر حال داره با همکاری 10 مجموعه برگزار میشه با 80 کرسی و نشست، یعنی 80 پنل بفرمایید، و این غیر از افتتاحیه و اختتامیه است. خب افتتاحیه و اختتامیه هم که ما گزارش سروران عزیز از فعالیت پژوهشگاه و مجموعهشون رو معمولا داریم که خیلی مختصر اشاره میکنن که اون کارهای برجسته‌ای که در طی سال گذشته، از آذر سال گذشته تا آذر امسال انجام شده چیا هست، و هم اگر مصلحت دیدن یه اشاره‌ای میکنن به افق پیش رو تا پژوهشگاه‌ها از وضع حال همدیگه مطلع بشن. ضمن این که خب این صحبت‌ها منتشر هم میشه در فضای مجازی، هم صوت منتشر میشه هم به شکل مکتوب در اون گزارش پایانی میاد انشاءالله، و ریز اینها هم هست اینجا در اختیار من، منتها انشاءالله کاملش رو در قالب اون ویژه نامه تقدیم خواهیم کرد. پوستر هم که معمولا پوسترهای هر روز یکی دو روز زودتر توسط دوستان در مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه آماده میشه با آرم خود مراکز و آرم این مجموعه های همکار در اختیار دوستان قرار میگیره. این اجمالی بود از صحبتی که من میخواستم داشته باشم، یه اطلاعات کلی و مختصری در اختیار عزیزان قرار بگیره. ما اختتامیه‌مون هم انشالله 1 دی ماه، بازم میشه پنجشنبه فکر کنم، پنجشنبه پیش رو در همین ساعت خواهد بود. امروز در خدمت بعضی از عزیزان رؤسای پژوهشگاه‌ها و مراکز همکار هستیم و پنجشنبه که اختتامیه خواهد بود اونجا هم باز در خدمت بعضی از عزیزان و سروران هستیم. خب با اشتیاق میریم به استقبال فرمایشات برادر عزیزم جناب استاد هراتی، قائم مقام محترم وزیر در علوم انسانی و رئیس محترم مرکز علوم قرآن و علوم انسانی. الحمدلله این مرکز و خدای دکتر توفیقات خیلی خوبی داشتن در این یک سالی که گذشت و امیدواریم انشاءالله در سال پیش رو هم با همتی که دارن، به لطف الهی، با کمک خدا و همکاری همه قسمت‌ها انشاءالله بتونیم قدم‌های حساسی تری رو در جهت ارتقاء علوم انسانی اسلامی انشاءالله برداریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر صدا بنده هست؟
بله خیلی عالی، هم صدا هم تصویر همه چی خیلی خوب هست. من دستم بگم که دوستان میتونن همکارانشون رو هم به این جلسه افتتاحیه و اختتامیه دعوت بکنند، یعنی توی پژوهشگاه ها و مراکز همکار برای جلسه افتتاحیه و اختتامیه محدودیت نداریم، الان هم میتونن پیام بدن که اگر عزیزانی خواستن با لینک انشالله شرکت بکنن. بفرمایید آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و عرض تسلیت ایام فاطمیه. خدا رو شاکرم که توفیقی داد در این مقطع از زندگی فضایی فراهم شد که در جمع بزرگان علوم انسانی و از جهتی در خدمت قرآن باشیم و قدمی رو در مسیر توسعه علمی کشور برداریم و انشالله که در مجموعه وزارت علوم خدمتگذاری باشیم و خداوند توفیق خدمت بدیم. طبیعتاً صحبت کردن در جمع اساتید حوزه علوم انسانی که اغلبشون حق استادی به گردن بنده دارن کار سختی است و بنده هم قصد ندارم خیلی مصدق اوقات شریف عزیزان بشم. سال 99 بود که به همت استاد گرامی جناب آقای دکتر لگزایی ایده تشکیل مجموعه علوم انسانی مطرح شد. اون موقع شد برای خود بنده این سوال مطرح بود که خب این مجمع چه کارهایی میتونه انجام بده. بعد از گذشت مدتی مجمع جای خودش رو در واقع به خوبی در حوزه پژوهشگاه علوم انسانی باز کرد و به تدریج در طول یک سال تبدیل به یک مرجعی شد برای تصمیم گیری و تقسیم کارها و در واقع یک همافزایی بین مجموعه علوم انسانی به تدریج اتفاق افتاد. در مهر ماه سال 1400 که وزیر علوم جدید در دولت 13 بعد از رأی اعتماد روی کار آمدن در جلسه این مجمع شرکت کردند که خودش نشان از جایگاه و اهمیت این مجمع و رسمیت این مجمع داره و خود این در واقع شرکت وزیر در مجمع باب این شد که وزیر تصمیم گرفتن یک اتاق فکری برای مجموعه علوم انسانی برای اولین بار در تاریخ وزارت علوم تشکیل بدن که ریاست اون هم به عهده جناب آقای دکتر لگزایی دبیر محترم مجمع بود. الحمدلله تو اون اتاق فکر هم اتفاقات خوبی افتاد و من خدمت عزیزان عرض کنم که این مرکز علوم انسانی هم به نوعی پیشنهاد اتاق فکری بود که خود اون اتاق فکر هم به هر حال نتیجه این مجمع بود. به هر حال با توجه به محدودیت هایی که در وزارت علوم برای ایجاد معاونت بود، چون ابتدا قرار بود یک معاونت ایجاد بشه، وزیر علوم در یک تدبیری، مثلا خود این مرکز هم همتراز معاونت هست، عنوان علوم انسانی رو در این مرکز آوردن و به نظر میرسه که خودش این یک گام مبارکی بود، یک قدمی بود در مسیر به حال ارتقاء جایگاه علوم انسانی. و بعد از اون هم با پیشنهاد این اتاق علوم انسانی بود که آقای دکتر زلفیگل عنوان مقام وزیر رو برای علوم انسانی باز برای اولین بار در تاریخ وزارت علوم در عنوان رئیس مرکزش گنجاندن و به نظرم میرسه که همه این کارها در طول یک سال گذشته چند تا اقدامی که اتفاق افتاد اقدامات مبارکی بود که شاید در دوره‌های گذشته همچین اتفاقاتی رو نداشتیم. حالا حتما مقاومت‌های زیادی در برابر اقدام وزیر محترم صورت می‌گرفت که اگر قرار علوم انسانی مرکز داشته باشه خب چرا علوم پایه نداره، چرا جاهای دیگه نداره، ولی به هر حال وزیر محترم با توجه به اهمیت جایگاه علوم انسانی این کار رو انجام دادن. و البته میگم همه اینها از برکت در واقع مجمع بود و پیگیری هایی که استاد گرامی جناب آقای دکتر لگزایی داشتن. واقعا من یه وقتایی یه جایی توی این فضای از زمانی که مجمع شروع شد به استاد خودم آقای دکتر لگزایی این بحث رو مطرح میکردن که هر جا که ما احساس کردیم کم بودی هست این آیه رو به یاد خودمون بیاریم که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و واقعا هم اینجوری بود. من مثلا اون زمانی که مجمع تشکیل میشد و تشکیل شد تصورش هم نمیکنم که این خودش مرجعی بشه برای تشکیل مرکز علوم انسانی در وزارت علوم و تحولات در وزارت علوم. به هر حال اتفاقی که الان افتاده در مجموعه وزارت علوم این که یک پرسی برای حوزه علوم انسانی ایجاد شده و اگر اتفاق کمتری رخ بده و اگر توفیقی حاصل نشه برمیگرده به بی تدبیری بنده که به حال به عنوان اولین رئیس این مرکز کارو به عهده گرفتم. ولی خب خوشحالم و خدا رو شکر می‌کنم که در طول یکی دو سال گذشته اتفاقات خیلی مهمی در این زمینه افتاد و این امیدوارم که در سالهای آینده این قدم‌هایی که برداشته بشه یک مدلی روی آجرهای دیگه گذاشته بشه و با لطف الهی در مسیر تحقق علوم انسانی قرآن بنیان ما گام برداریم. یکی دیگر از برکت‌هایی که به هر حال تشکیل این مجمع داشت این بود که یعنی به تبع اون مرکز علوم انسانی هم راستا کردن و هم افزا کردن و تقسیم کاری بود که بین پژوهشگاه‌های علوم انسانی اتفاق افتاد. من چون در سال گذشته خودم هم رئیس پژوهشگاه بودم در اون مجمع خود ما هم برکت‌های زیادی داشت و در واقع متمرکز شدیم به موضوع خاصی برای هفته پژوهش. این ایده مجموعه مجموعه که ما متمرکز بشیم هر مجموعه یک کار خاصی رو انجام بده خیلی کمک میکنه به همافزایی و همراستا شدن کارهای علوم انسانی. یک تعبیر مقام معظم رهبری دارن که کارهای خوبی در زمینه علوم انسانی انجام شده و ایشان اشاره میفرمایند که اما خوب است که مجموعه های کار کنن که این کارها همراستا و همافزا بشه و به نظر من هم مجموعه و به تبعش مرکز علوم انسانی گام های مؤثری رو در این زمینه برداشتن. به نظرم خود مجموعه خیلی در واقع یک مجموعه منسجم است برای همراستا کردن این پژوهش ها و کارهایی که داره انجام میشه. به نوبه خودم از زحمات همه عزیزان در هفته پژوهش در همه پژوهشگاه ها و به خصوص رؤسای محترم پژوهشگاه علوم انسانی تشکر میکنم و همچنین به صورت خاص از جناب آقای دکتر لگزایی دبیر محترم مجمع که همه این زحمات و حال زحمات تشکیل جلسات به عهده ایشان هست. امیدوارم که خداوند خودش برکتی و رشدی به این همین کارهایی که انجام میشه بده و ما رو هدایت کنه به مسیری که مرضی رضایش هست. من بیش از این تصدیق نمیدم، فقط از بابی که فرمودم در خدمتون باشیم گفتم چند جمله ای فقط تشکر بکنم از زحمات صورت گرفته و خدا قوتی گفته باشم. امیدوارم که انشالله سالهای آینده و هفته های پژوهش آینده همونطوری که این شدید فعالیت ها پربار میشه پربارتر بشه و شاهد رشد و موفقیت در حوزه علوم انسانی باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، تشکر میکنیم جناب استاد حراتی زرگوار. انشاءالله که با حضور جنابالی در رأس مرکز قرآن و علوم انسانی وزارت علوم و همینطور سمت قائم مقامی محترم وزیر در امور علوم انسانی ما شاهد شکوفایی و ارتقاء بیش از پیش علوم انسانی با رویکرد اسلامی و همینطور روزآمدی علوم انسانی و کارآمدی علوم انسانی در کشورمون باشه. من از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای نگارش ریاست محترم پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام دعوت میکنم که ما رو به فیض برسونن. باز هم از جناب آقای دکتر حراتی تشکر میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزانی که در مجلس در محضرشون هستیم و کسانی که بزرگوارانی که صدای بنده رو همینک و تصویر ما رو دارن. قبل از هر چیز تبریک عرض میکنیم هفته پژوهش رو خدمت همه بزرگواران و عزیزانی که در این عرصه زحمت میکشن و فداکاری میکنن و به نوعی ایثارگری میکنن و تسلیت هم عرض میکنیم ایام فاطمیه رو و انشالله که عنایات حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها در دنیا و شفاعتشون در آخرت انشالله دستگیر هممون باشه انشالله. تشکرم میکنم از دبیر محترم جلسه جناب آقای دکتر لکزایی عزیز که انصافا با تدابیرشون و مدیریتشون عرصه های جدیدی رو در بحث حوزه علوم انسانی باز کردن. امیدواریم که انشالله این همفضایی ها منشأ خیر و برکت باشه برای نظام. من یه اشاره اجمالی میخوام بکنم به بحث پژوهشگاه و یه گزارش اجمالی بدم از پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق که همون مرکز تحقیقات سابق بود که با یه قدمت حدود 43 سال سابقه و مستظر هستید که به هر حال این مرکز تحقیقات بزرگانی در اونجا نقش داشتن، حضور پیدا میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، مرحوم مهدی روحانی، بسیاری از بزرگواران که ما در محضرشون بودیم و از جمله عزیزانی که بزرگواری میفرمودن و تو اون مرکز بررسی ها نظر میدادن از آیت الله عظمای مکارم شیرازی بودن که الان دست خط ایشون موجود است و ما در آثارمون، در کنار آثارمون در نمایشگاه دائمون داریم. یه همچین ظرفیتی رو در واقع الحمدلله پژوهشگاه رقم زد و بعد از اینکه به هر حال موافقت وزارت علوم رو گرفت، پژوهشکده تحقیقات اسلامی و بعدش با ابلاغ حضرت آقا مقام اعظم رهبری به عنوان پژوهشگاه امام صادق علیه السلام در واقع رسما معرفی شد و وزارتی شد. یه همچین قدمت پژوهشگاه داره. امروز افتخار میکنه که چیزی حدود 3000 اثر به زیور طب آراسته و این آثارش بعضی از آثار ما چیزی حدود 50 بار تجدید چاپ شده و فایل های این مطالب ما در فضای مجازی در حد بسیار گسترده توزیع شده و امروز در این در واقع نبرد نامتقارن که در برابر جهالت مدرن در واقع رویاییش صورت گرفته، پژوهشگاه آثارش انصافاً تاثیرگذار بوده و بسیاری از شبهات رو و دغدغه ها و مشکلاتی که وجود داشته پاسخ داده، تبدیل به مسئله کرده و پاسخ داده که به اذعان بسیاری از مسئولینی که آمدن بازدید داشتن، بحث روز آمدی و کارآمدی خودش رو سعی کرده حفظ بکنه. این از ویژگی های آثار در واقع پژوهشگاه هست. یکی از نکاتی که پژوهشگاه روش توجه داره بحث همافزاییه. ما سعی کردیم با توجه به اینکه در جوار حوزه هستیم از ظرفیت های علمی و معنوی حوزه، مراکز علمی و پژوهشی که در قم هستن و بیرون از قم هستن حد اکثر استفاده رو کنیم. یعنی تو مباحث علمی سعی کردیم که همافزایی داشته باشیم که از ویژگی های در واقع آثار پژوهشگاه است. یکی از کارهای مهمی که ما در سال گذشته انجام دادیم با دستور از آقا بحث کارگروه جهاد تبیین شکل گرفت و در ظرف حدود 8 ماه ما 10 جلد کتاب چاپ شد که این 10 جلد کتاب همه بر اساس شبهاتی که به وجود آمده بود اینها شناسایی شدن، تبدیل به مسئله شدن و پاسخ داده شد. شاید عرض کنم استقبالی که از این آثار شد به نوعی بی سابقه بود و خیلی فایل در واقع در فضای مجازی و هم چاپ کتاب چندین بار تجدید چاپ شد و این نشون میده که به هر حال تونسته در عرصه جهاد طبیعی که از مطالبات مقام اعظم رهبری بوده پاسخگو باشه. همینجور در مباحث در واقع جریان شناسی ها، مباحث اپیستمولوژی معرفت شناسی، شبهات کلامی و اعتقادی که مطرح بوده، اینها رو سعی کردیم که جوابگو باشیم و الحمدلله در حد خودمون موفق بودیم. یکی از در واقع نکاتی که همیشه پژوهشگاه توجه داشته، ما بر اساس سندهای انتظاری که برای ما در واقع تهیه میشه کار رو انجام بدیم. یعنی ما کار رو براش یه RFP تعریف میکنیم که بر اساس اون در واقع انتظارات از یک کاری که باهاش صورت بگیره روشن میشه، بعد در واقع کار اون فرایند خودش رو طی میکنه. یعنی ما هیچ کاری، هیچ اثری، هیچ کتابی در پژوهشگاه بدون سند انتظار و بدون RFP در واقع تهیه نمیشه. این نکته بسیار مهمی است که در واقع پژوهشگاه روش توجه داره، چرا که معتقد اگر این کار انجام بشه، اون خروجی که در واقع حاصل میشه بر اساس انتظارات بوده و سعی میکنه که پاسخ به اون انتظارات بدهد. این هم نکته است که به هر حال تو کارهای ما قابل توجه هست. و همینجور ما آثاری رو در امسال داشتیم، تو هفته پژوهش بعضی از آثار ما رونمایی شد، امروز هم باز ما یه رونمایی داشتیم خدمت سردار محترم فرمانده کل سپاه، دوباره باز خدمتشون رسیدیم و کتاب تبیین نظریه مقاومت مبتنی بر دیدگاه های امامین انقلاب، این کتاب امروز رونمایی شد. من در توضیحی که خدمت سردار و مسئولینی که خدمت شما بودی میدادم از کدام گستره جغرافی های مقاومتی که جناب عالی فرمودی تو، چه در بحث جئوپلیتیک، چه در جئوکالچر، چه در جئواکونومیک، همه ابعاد رو ما سعی کردیم تو این کتاب بهش توجه بشه. یکی از کارهای بسیار خوبی است که نویسنده سعی کرده در واقع به نوعی نظریه رو بیافرینه. این از کارهایی است که در واقع از امروز رونمایی شد. البته ما کارهای دیگه هم داشتیم. یکی از کارهایی که من فکر می‌کنم مراکز پژوهشی توجه دارم بیشتر توجه بشه به جهت احترام به ساحت علم و کسانی که عمری رو زحمت کشیدن در این وادی وقت گذاشتن، ما آمدیم و تجلیل از چهره‌های ماندگار پژوهشگاه رو برای اولین بار امسال رقم زدیم و از دو شخصیت پیشکسوت ما که چیز حدود 40 سال در مباحث علوم انسانی اسلامی زحمت کشیدن، از اینها قدردانی کردیم و این بسیار میتونه تاثیرگذار باشه که به هر حال برای کسانی که نگاه میکنن نسبت به این حرکت فرهنگی و علمی میتونه براشون الگو باشه که به هر حال این مباحث در مراکز علمی قابل توجه است. این نکات کلیه در بحث پژوهشگاه. همینجا هم دعوت میکنیم که انشالله اگر زمینه‌ای به وجود بیاد، ما قبلا هم با آقای دکتر هراتی عزیز عرض کردیم، با آقای دکتر لکزی عرض کردیم، ما قرار بود همچین روزی خدمت وزیر محترم علوم باشیم. ما رسما نامه دادیم آقای دکتر هراتی، هم از طرف آقای حاج صادقی نامه رفت، هم خود ما نامه زدیم. همینجا هم باز عرض میکنیم ما همچنان منتظر هستیم که وزیر تشریف بیاره. ما در دولت قبل معاون وزیر آمدن و توقع این است که در این دولت حتما انشالله خدمت آقای دکتر زلفی‌گل برسیم و یک گزارشی از آثار و کارهای پژوهشگاه خدمت ایشون داده باشیم. من دو تا نکته عرض میکنم و بحث را میبندم. یه بحث این که قطب پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق در واقع سال گذشته به عنوان قطب معرفت اندیشه‌ای کل نیروهای مسلح قرار گرفت، یعنی ابلاغ شد از طرف صداد کل که به عنوان قطب معرفت اندیشه‌ای است و آنچه را که در رده‌های مختلف و گسترده علمی صورت می‌گیره مبنا و مبانی معرفتیش برمی‌گرده به در واقع پژوهشگاه و پژوهشگاه در واقع عهده‌دار این حرکت مهم در واقع مبنایی است. نکته آخرم که روش تاکید دارم، میخوام عرض کنم آقای دکتر لکزایی و همه عزیزانی که خدمت شما هستیم، علوم انسانی امروز باید بپذیریم که جایگاه هویت سازی داره. حالا من رو نشست خودم این بحث رو مفصل عرض خواهم کرد. این هویت سازی علوم انسانی ما باید توجه کنیم. اگر اون جایگاه علوم انسانی مورد خدشه قرار بگیره و بهش توجه نشه، طبیعی است که در هویت سازی اون نقش تاثیرگذاری خودشو نخواهد داشت و بسیار تاثیرات منفی خواهد داشت. اینکه اتفاقاتی که ما امروز داریم میبینیم و مشکلاتی رو که امروز ما شاهد هستیم، عرض مزورتون که بحران هایی که ما داریم میبینیم تو بحث کریسیس آیدنتیتی، بحران هویت، شکاف نسل ها، انقطاع فرهنگی و بحران های اخلاقی اجتماعی که داره هی گسترده میشه، این نشون میده که ما تو بحث هویت سازی و با توجه به اون جایگاهی که علوم انسانی دارن بهش توجه ویژه نشده و این میطلبه که همه مسئولان پای کار بیان، از به ویژه دوستان ما در وزارت که باید به این مسئله توجه کنن، که الحمدلله رب العالمین با حضور برادر عزیز اونجا آقای دکتر حراتی ما انشالله منشأ تحولاتی بوده و خواهیم بود انشالله، ولی معتقدیم که باید یه اتفاقی بیفته تا ما شاهد باشیم. عرضم مزورتون که بالاخره اون جایگاه واقعی خودش علوم انسانی است دار پیدا کرده و اگر ما در واقع دیر به جنبیم، خدای نکرده اون آثار منفیش ایجاد خواهد شد و بیشتر خواهد شد. بنابراین این بحث روز آمدی، کار آمدی، مباحثی که یه جا اشاره هم در جلسه قبل شد، میتونه تأثیرگذار باشه در هویت سازی. درخواستم این است که انشالله این جلساتی که به همت دوستان و سروران داره پیگیری میشه، به ویژه جناب دکتر لکزایی عزیزمون که انصافاً پای کار آمدن، همه انشالله یک همافزایی داشته باشیم که طرحی نو در اندازیم تا این بحث هویت سازی رو به معنای واقعی انشالله دنبال کنیم. خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. صلواتی خدمت الله محمد و آل محمد. تشکر میکنم از سرور ارجمند استاد حجت اسلام المسلمین، حاجی آقای نگارش، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام. حقا و انصافا از پژوهشگاه های بی نظیر هست در حوزه ماموریتی خودش، یعنی تأمین نیازهای نیروهای مسلح هم از سپاه و غیر سپاه به هر حال، و به بهترین وجهی الحمدلله دوستان اونجا دارن این کار رو انجام میدن با یک سابقه خب خیلی دیدینه، یعنی از نهادهایی که در دهه 60 تأسیس شده و همینجوری آرام آرام رشد کرده و الان یکی از پژوهشگاه‌های قدرتمند کشور هست. من رفتم مجموعه نمایشگاه مفصلی رو که اونجا هست دیدم، بکنم الان آثار از 2000 بیشتر شد دیگه جا. بله، حدود 3000 اثر که یه گنجینه بسیار ارزشمندی هست در حوزه معارف اسلامی، شاخه‌های مختلف، مخصوصا اون بخشی که نیروهای مسلح بهش نیاز دارن، هیئت علمی و پژوهشگران الحمدلله توانمند. خیلی خوشحالیم از پیشرفت‌های این پژوهشگاه و از پژوهشگاهی هم هست که در هفته پژوهش همیشه الحمدلله تو این چند سال فعال بوده با نشاط و سرزنده. خب در خدمت برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجری هستیم، دبیر محترم انجمنهای علمی حوزه، که من از ایشون زمین که تشکر میکنم که خب حضور پیدا کردن اینجا در جلسه. هم آقای حاجری گزارش اجمالی از خود انجمنها هم اگر بفرمایید، که چون شما در جلسه قبلی ما در اون اتاق فکر نبودید، اونجا سرکار خانم قوی ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که در این جلسه هم در خدمتشون هستیم، این بحث انجمنها رو ایشون مطرح فرمودن و ما گفتیم که تو دستور کار هست و ارتباط داریم، اون تا بحث وزارت علوم هم مطرح شد که حالا انشالله با کمک جناب آقای حراتی انشالله ما اون بخش انجمنهای علوم انسانی در وزارت علوم رو هم باید یه بررسی بکنیم، یه گزارشی انشالله بگیریم، ببینیم که به چه صورتی میتونیم از اون بخش هم استفاده بکنیم. ضمن این که حالا به هفته پژوهش و به هر حال نکاتی که مد نظر دارید اشاره میفرمایید، چون ما در حوزه علوم انسانی اسلامی راستش رو بخواهید امید اصلی ما به حوزه است، یعنی من به شخصه مخصوصا با این حرکت بزرگی که شروع شد از سوی حضرت آیت الله عرافی، این طراحی که صورت گرفت در عرصه علوم اسلامی، خب مستحضری در 16 حوزه علوم اسلامی دستبندی شد و بعد زیر شاخه های اینها هم الحمدلله طراحی شد. در سال 1399 ابلاغ شدیم حدود 400 و تقریبا 50 رشته در حوزه علوم اسلامی ما الان داریم که تقریبا بخش های مهم علوم انسانی رو پوشش میده دیگه اینها، و این الان 100 رشتهش حدودا، ایشون میفرمودن من یکی دو سه هفته پیش خدمتشون بودم، شاید یه ماه پیش فرمودن تا الان حدود 100 رشته عملیاتی شده، یعنی داره اجرا میشه، بقیه هم انشالله به مرور شروع خواهد شد. که اینها دوره سطح 2 که هم مادل لیسانس هست داره، سطح 3 داره، سطح 4 هم داره، یعنی باعث میشه که ما به شکل موازی با نظام دانشگاهی انشالله این بحث اسلامی سازی علوم انسانی رو با روی کرده به هر حال حوزوی انشالله دنبال بکنیم، که بعد که وقتی سراغ عزیزان در وزارت علوم میریم، چون نوان میگن استادش کو، بگیم الان استادش هست، میگن سرفصلش کو، بگیم سرفصلش هست، استادش کو، بگیم حالا استادش هم هست، یعنی این اتفاق اینور داره میفته و این باعث میشه که این ایده در سطح وزارت علوم با اتقان و پشتیبانی بهتری پیش بره انشالله. یعنی بخشی که حوزه فعال شده خیلی جای تقدیر و تشکر داره. خب در خدمت حضرت عالی هستیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم سم خودم ایام فاطمیه رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم و انشالله که عنایات و الطاف خاص کوثر هستی و دانش وحیانی شامل حال این جمع، فعالیت های این جمع، مؤسسات این جمع و همه مؤسسات علمی و دینی باشه. هفته پژوهش رو هم گرامی می‌داریم و خدمت
شما اون فلاکسر گفتم کنارتون پای بذارید که مزاحم دیدن.
هفته پژوهش رو هم گرامی می‌داریم، ان شاءالله که هفته پر خیر و برکتی برای همه پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی باشه. خداوند رو شاکرم که توفیق و حضور در این جلسه سومین همایش مجمع عالی پژوهشگاه علوم انسانی نصیب بنده شده و امیدوارم به اندازه تصدیقی که میکنم بتوانم مطلب ارزشمند رو عرض بکنم و تقدیم کنم و شرمنده نباشم، به ویژه از دبیر همایش جناب استاد بزرگ آقای دکتر لگزایی خیلی ممنونیم که منظم، منضبط، مستمر پیگیری میکنن هم برگزاری جلسات رو هم مصوبات رو. انشالله که این روند همچنان ادامه داشته باشه و بالنده تر و پویاتر. علا قاعده بنده بعد مختصر چند تا نکته رو عرض بکنم، زیاد تصدیق نکنم، عرض ارادتی هم محضر همه عزیزانی که ما به شکل مجازی در حضورشون هستیم، اساتید بزرگوار، نمایندگان پژوهشگاه ها، مدیران پژوهشگاه های علوم انسانی، عزیز بزرگوار جناب آقای دکتر حراتی و همکاران ایشونشون در مرکز، و آرزوی توفیق برای همه عزیزان. خب من از یک نکته شروع بکنم که فکر کنم متفاهم هست و اونم این که در دوران معاصر رشد و پیشرفت پایدار و همسونگر تابعی از رشد علوم انسانی و کنشگری و مشارکت
عالمان و اندیشمندان، ولی شکی نیست، یعنی دیگه در حتی مراکز علمی دینی چه سکولار اینها، که ما به اندازه‌ای که از این ذخیره، از این چشمه جاری استفاده میکنیم، یعنی دانش علوم انسانی و دانشمندان علوم انسانی، روش و پیشرفت جوامع تابع از این، اینکه دانش‌های علوم انسانی چه میزان روش داره و اینکه چه میزان ما حقیقتاً نه در عرصه سخن و شعار از دانشمندان در حوزه قوه عاقله استفاده میکنیم، روش و توسعه علاقاده تابع از اونه. حالا من جدای از این که بخوام تحلیل بکنم این دو وضعیتش در کشور چطوره که الان نه موضوع جلسه هست نه فرصتش هست، میخوام یه چیزی رو عرض بکنم و اونم این که واقعا اینطوره، باورم اینه که مجمع عالی پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی باید در این دو مسیر گام برداره، یعنی از او متوقع و منتظر. به هر حال مجمع عالی سرمایه‌ها و اسارهای علمی و پژوهشی کشور دور هم جمع میشن، از اونجایی که ید الله مع الجماعه قدرت اینها قدرت بیشتریه نسبت به اونجایی که یک پژوهشگاه بخواد فردی عمل کنه، متناسب این قدرت و این ظرفیت ما باید از او کار متوقع باشیم. اگر روش و توسعه جامعه ما هم تابعی از تحول دانش و مشارکت عالمان هست، مجمع عالی باید برای خودش در این مسیر کار تعریف کنه، برنامه داشته باشه، مخصوصا با توجه به فراخوانی که مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتن و همه رو فراخوان کردن و همه رو دعوت کردن به شکل وجوبی، چه افراد یعنی عالمان چه شخصیت‌های حقوقی. گفتن انتظار ما خیلی بیشتره، امروز نظام کشور نیاز داره و ما نمیتونیم نسبت به این نیازهای روزافزون که همراه با بحران‌های مختلف هست ساکت باشیم. فکر می‌کنم که با تدبیر حضرت آقای دکتر لکزایی و اهتمام اعضا ما باید یک برنامه مدونی رو تعریف کنیم، یعنی بگیم امروز نقطه آ هستیم، 5 سال دیگه برنامه مون اینه، 4 تا 5 تا برنامه رو برای تحول حقیقی در حوزه تولید دانش و رشد دانش داریم و یه بخشی هم برای مشارکت و کنشگری عالمان در عرصه برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت راهبردی بر اجرا. ما هر جا که داریم چوب میخوریم جایی هست که از حوزه دانشی فاصله گرفتیم، از حوزه عالمان فاصله گرفتیم، به توهم این که علم و دانشی هست برنامه ریزی کردیم، اونجا به بیراهه رفتیم، سرمایه گذاری کردیم، تلاش کردیم، ولی مثل کندن چا در کبیر بوده، یا به آب نرسیدیم یا به آب کم رسیدیم. اگر عرصه های تعلیمی ما، عرصه های تربیتی ما، عرصه های سیاسی و اجتماعی ما، عرصه های اقتصادی ما در مسئله شناسی ها، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و در اجرا تابعی از علم عالمان بود، امروز نباید ما با بعضی از این حوادثی که هست مواجه بشیم. بری اساس، حالا همه مسئولیتی داره، عرض من اینه که ما خودمون رو خطاب در حقیقت فراخوان و حل من ناصر ولی فقی قرار بدیم. به هر حال داخل هر دوره یه جبهه حقی هست، یه جبهه باطلی. جبهه حق امام داره، جبهه باطل هم امام داره. یه موقعی ما نبودیم کربلا و عاشورا، همیشه دعا میکنیم یا لیتنا کن نامعکن و نفوز و فوزن عظیم، چون نبودیم که اونجا آقا بگه حل من ناصر، ما بگیم لبیک. اما الان که ولی فقیه داره میگه، داره به چی صدایی بگه، چگونه فریاد بزنه، چگونه تقاضا بکنه از جامعه علمی. خب به هر حال یکی از اون مخاطبان فرمایش ایشون ما به عنوان مجمع، به عنوان یه شخصیت حقوقی، واقعا مجمع میتونه کار کنه، کمک بکنه به نظام، کمک بکنه به انقلاب، یه نقشی رو باید تعریف کنه. من فکر بکنم در 4 عرصه و با این، یعنی اون 2 عرصه اول رو که تولید دانش هست و در حقیقت مشارکت و کنشگری عالمان رو، مجمع برای 4 تا برنامه داشته باشه خوبه. حضرت آقای لکزایی آغاز بکنن، همه ما هم در خدمتیم که انشاءالله به نتیجه برسه. یکی این که رشد و تحول روشمند و مستمر علوم انسانی است، تولید دانش که در جلسه قبل، نه جلسه قبلش هم که من بودم، اصلا یکی از دستور جلسات و موضوعات دارای همایش ها همین بود که ما بیایم داخل حوزه علوم انسانی ببینیم با چیکار کنیم. دو، این خیلی مهمه، مشارکت مؤثر و نهادینه، نهادینه، نه سلیقه‌ای، نه موردی، نه مقطعی، نه شعاری، مشارکت مؤثر و نهادینه اندیشمندان علوم انسانی اسلامی در مقدرات سیاسی اجتماعی کشور. من معتقدم که ما به هر حال یه نسلی رو پرورش دادیم، این نسل هم علوم انسانی میدونه هم علوم اسلامی میدونه، اینا از محصولات و حصیله و ثمرات انقلابه. طرح کلان میخواد انجام بشه تو مثلا حوزه سیاسی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه فرهنگی، حداقل بیایم بگیم آقا سه تا دانشمند زیر اینا امضا کنن. این طرحایی که ما میبریم اینو کی امضا کرده، کی تایید کرده، کی پشت تایید، کی عدید دفاع میکنه، کی خودش سپر بلای دیگران میکنه، کی فردا حاضره در برابر افکار عمومی بگه آقا این طرح با من بوده با این استدلال، و بعدم بیا جواب بده. هیچ کس پاسخگو نیست. اگر طرحی هست، طرح علمی کلان، جامعه علمی باید بگه من گفتم. اگر فردا فرود و نزول یا صعودی داشته باشه اون جامعه علمی، باید بیاد پاسخگو باشه، یا تشویقش بکنن یا نقدش بکنن. من به نظرم بعد برای فکر بکنم. من اخیراً یه طرحی رو دادم که آقا طرحی که در کشور میره یه پیوست علمی داشته باشه، طرحی که میخواد بره تو هیئت دولت، این که میگم مشارکت نهادینه و مؤثر، طرحی که توی وزارتخونه میخواد انجام بشه، به هر حال یا در حوزه فنیه یا هر حوزه‌ای که هست، سه نفر صاحب نظر بیاد بگن آقا ما اینو ما تایید میکنیم، این علاوه علمی کامله. این علاوه به عنوان مثاله برای اینکه عرض بکنم ما باید به عنوان مجمع عالی یه پیشنهادات و طرحهایی رو پیش روی نظام بگذاریم، برای اینکه این سرمایه جاری، الان ما تو دانشگاه اساتید برجسته ای داریم، تو حوزه ها داریم، این سرمایه که داره هدر میره تو دانشگاه حرفشو میزنه، اونجایی که باید شنیده بشه شنیده نمیشه، این چرخ دنده هایی که دارن جدا میچرخن، اینا رو با هم وصل می‌کنیم که با هم بچرخن. طرح‌ها پیوست علمی داشته باشه، طرح‌ها کسی باشه که مسئولیتش رو بپذیره، و در این زمینه مجمع عالی به نظر من می‌تونه به دولت تر بده، به نظام تر بده، به ریاست جمهوری تر بده، به رهبری تر بده. چرا طرح‌های از سوی ما نره خدمت مقام اعظم رهبری، نمی‌دونم مجلس، اینا که کمک بکنه برای اینکه ما هم رشد دانش رو تضمین بکنیم، هم مشارکت دانشمندان رو حقیقی بکنیم، یعنی نهادینه. این دوم. سوم، تدوین پیوست هاست که من در بخش قبلا اشاره کردم برای طرحهای کلان. ما طرحهای کلانمون خیلی هاشت پیوست دینی فرنگی نداره، پیوستی باید داشته باشه، این میتونه مجمع کمک بکنه. و چهارم، رصد، بررسی و تحلیل مستند اوضاع کشور، یعنی اون یه بخش فعاله. مجمع میتونه کمک کنه، همینطوری که فرمودم ما حدود 10-15 تا مرکز بزرگ و اعضای هیئت علمی برجسته، خیلی از افرادی که خوابه دارن، منبر دارن، کتاب دارن، قلم دارن، شناخته شده هستن، همه عضو هیئت علمی مراکز. خب الان من فکر میکنم در بررسی و تحلیل حوادث اخیر و حوادث قبل، بحران‌های قبل، ما فقر تحلیلی داریم، یه تحلیل جامع علمی که مشت نظام رو پر بکنه، خاصگاش چی بوده، عللش چی بوده، گسترش چی بوده، نقاط ضعف ما کجا بوده، از الان به بعد باید چه کار کنیم. خب اینو ما فقر تحلیلی داریم. اگر جامعه علمی، مجمع عالی پژوهشگاهی، مسئولیت رو برای خودش نشناسه، دست خالی باشه، دولت ناچاره بره به سمت اینکه نظام بره به سمت اون جایی که ما ممکن به فردا نقد کنیم که اونجا اوجه تخصصی نیست. علالقاده ما میتونم چنین کار رو بکنیم، مراکز میتونم مثلا بحث بررسی و تحلیل حوادث اقتصادی رو اون مؤسسه به عهده بگیره که ظرفیت اقتصادیش بیشتره، او بگه من برای کشور در حوزه مسائل اقتصادی نشست میذارم، کرسی میذارم، ویژنامه میدم، راهکار میدم، اما مابقی پژوهشگاه ها که سهم کمتری در رشته دارن به اون مؤسسه کمک کنه، او بشه قطب این کار انجام بده. در حوزه سیاسی اون پژوهشگاه‌هایی که ظرفیت بیشتری داره، پیشینه بیشتری داره، او بره جلو، حوادث رو رصد بکنه، حوادث رو بررسی بکنه، تحلیل رای بده، ما بقیه جاها کمکش کنه. من فکر بکنم تو این بخشم که بخش بررسی و تحلیل مستند اوضاع کشور و ارائه تحلیل، یک برون رفت و راهکارهای در حقیقت اصلاح، این کار مجمع میتونه باشه، در این بخش میتونه کمک کنه. چون حضرت آقای دکتر اشاره کردن که یه بخشی هم من اشاره بکنم به وضعیتی که در انجمن هست، اونم مختصر بگم در ارتباط با قبله. ما تلاش کردیم، یعنی شروع کردیم اینکه در این دو سه تا بندی رو که ما قبلا گفتیم و من اشاره کردم، رویکرد جدید دبیرخانه انجمنای علمی که تا جایی که فرصتی هست و توانی هست و ظرفیتی هست ما این کار انجام میدیم. مثلا برای همین حوادث اخیر ما از آبان شروع کردیم و الحمدلله بزرگواری کردن انجمنا، چون انجمنا از لحاظ حمایت مالی اصلا حمایت نمیشه. اگر آمدن وسط به خاطر وظیفه و تکلیفی بود که تکلیف دینی، ملی، انقلابی نسبت به کشوری که سر سفرش نشستن و نان و نمکش خوردن. آمدن وسط بلا شرط، بدون پیش شرط، ما تقریبا 11 تا از انجمنهایی که ارتباط بیشتری داشتن بین 2 تا 3 تا کارشناساشون رو فرستادن، کارشناس برجسته. ما از 11 منظر حوادث رو بررسی کردیم، رشته‌ای، یعنی تاریخ، سیاست، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، نمیدونم فضای رسانه، فقه، مسائل فقهی این حوادث اخیر، اینو بررسی کردیم. این الان پیاده هم شده، مرحله اول انجام شده، پیاده شده. هفته آینده بررسی بینارشته‌ایه، یعنی از همه این در حقیقت کمیته ها و گروه ها یک نفر میاد، میشه 10-11 نفر، از منظرهای مختلف همزمان بررسی میشه که در حقیقت هر حوزه ای از تحلیل حوزه دیگه استفاده بکنه، از تضارب اینها ببینیم چی در میاد. این میشه بررسی بینارشته‌ای. و بخش سوم فرا تحلیله، یعنی بخش سوم که یه قالب ویژه‌نامه، من فکر بکنم اولین ویژه‌نامه جامع همه‌سونگر و تحلیلیه که در حقیقت حوزه داره میده، راهکار توشه، خواستگاه توشه، بحث‌ها محرمانه بوده، مخاطبش هم مسئولانه، ممکنه بخشش قابل استفاده عموم نباشه. یعنی میخوام بگم داریم تلاش میکنیم تو اون بخشی که در حقیقت حوزه های علوم انسان اسلامی باید بیان به عنوان تکلیف، و اخیرا مقام معظم رهبری تاکید مضاعف کردن، یکی از رویکردهای این شده. الان بخش بحث محارب آمده، الان ما هفته آینده بحث مباحث بررسی اینو داریم، کسانی که در حوزه حقوقی کار کردن، کسانی که در حوزه فقهی کار کردن میخوان بیان بررسی بکنن، اینو انجام بدن. یعنی این همزمانی رصد مسائل، همگام بودن، عقب نماندن، چیزی گفتن، این توی رویکردهای انجمن است که داره انجام میشه. ما انشالله الان رؤسای انجمن ها حدود 70% انتخاب شدن دور جدید، چند تای دیگه داریم که اون هم انتخاب بشه. یه برنامه دیگه هم که هست، برنامه این است که در حقیقت با از هر انجمنی سوال کردیم که 3 تا از مسائل اصلی کشور رو شما بگید. یعنی اگر آقای ایکس به عنوان رئیس انجمن فردا بشه رئیس جمهور، بخواد 3 تا مسئله رو حل کنه، 3 تا مسئله چیه؟ این مسائل میاد جمع میشه و ما تلاش داریم میکنیم هر هفته یکی از این مسائل رو بررسی علمی بکنیم، انجمن مربوطه بیاد بررسی بکنه، نتیجهش رو جمع‌بندی بکنیم، ارائه بدیم. یعنی با رویکرد مسئله محور کمک بکنیم. و لذا استمداد هم میکنیم همه عزیزانی که در پژوهشگاه هستن، جناب آقای دکتر هرادی که در ستاد هست، میشه این کارها رو با مشارکت انجام داد، میشه این کارها رو جامع‌تر انجام داد، میشه این کارها رو مثلا در دانشگاه انجام داد، در مراکز علمی. ما اعلام آمادگی میکنیم، رفتیم جلو تا ببینیم حالا چی میشه. هر کدوم از مراکز هم بیاد دستشون رو به گرمی میفشاریم و در خدمتشون هستیم. یه کار دیگه‌ای که در حوزه الان انجام داره میشه در دبیرخانه، بازخوانی و بازطراحی نقش حوزه در شرایط و دوره جدیده و مطالبه گری روحانیت. یعنی ما امروز با وضعیتی که در دهه تقریبا 50 باش مواجه هستیم، روحانیت و حوزه باید نقش‌های خودش رو مورد بازنگری قرار بده و کاری بکنه که این پل ارتباطی بین مردم و نظام باشه، امید مردم، تکیه‌گاه و سخنگوی مردم باشه و یار و همراه نظام برای شناسایی و شناخت ناکارآمدی و فسادها و حلش. این کار ما شروع کردیم، داریم سرفصلاش رو آماده میکنیم در قالب دوره‌های مهارت افزایی، دوره‌های کار کردی برای ائمه جمعه، ائمه جامعه، طلاب بتونیم مهارت‌هاشون رو برای بحث مهارت‌گیری افزایش بدیم. این کارم شروع شده. در ارتباط با انجمن‌ها ما امروز 22 انجمن علمی داریم، انصافا از اساتید برجسته حوزه هستند. یعنی تا سال 96 19 تا بودن، اخیرا 3 تا اضافه شده: انجمن زن و خانواده، انجمن فضای مجازی و رسانه، انجمن امامت. 3 تا تصویب شده، اضافه شده. 2 تا انجمن در مسیر تصویب ان کاراش تمام شده، یکی انجمن تمدن پژوهیه و یکی هم انجمن فلسفه. ما البته قبلا انجمن معرفت شناسی داشتیم، انجمن کلام هم داشتیم، اما خب انجمن فلسفه اخیرا اضافه شده. در ارتباط با برای تاسیس انجمن ها رو کرده ما الان بینارشته‌ایه، چون رشته‌ای ها تقریبا مشخصن، سیاست، جامعه شناسی، اقتصاد، اینا تاسیس شده. اما در الان داریم به سمت بینارشته‌ای، زن و خانواده مثلا، رسانه و فضای مجازی، الان مثلا میاد مثلا شیعه شناسی، نمیدونم سلامت، داریم میریم به سمتی که تخصصی تر این انجمن ها را بیفته. البته باید ظرفیتش باشه، ظرفیت علمی باشه، استاد باشه، مت باشه، رشته باشه. انجمن حلقه آخر این حرکت هست. خدمت شما از کنم یه روی کرده ما استانی 17 شورای تخصصی انجمن ها در 17 استان را افتاده، فعال شده. داریم تلاش میکنیم که این خیر کثیری که در قوم هست این جاری بشه به استان ها، ما بتونیم از رخوت علمی استان ها داخل مواسط تخصصی در بیام. روی کرده بعدی همکاری با انجمن های وزارتی است. ما در سال آخر دولت آقای روحانی، من با رئیس، با مسئول رئیس کمیسیون و دبیر انجمن ها مثل خودم در تهران جلسه داشتیم و یه جلسه مشترک داشتیم بین انجمن های اقتصاد و انجمن اقتصاد حوزه که بریم به سمت ارتباط و همکاری انجمن های همسو. این کار شروع شد که دیگه خورد به برها تغییر دولت و عزیزانی که تازه آمدن، و حالا به رغم صحبت های خوبی که گفته شده، اما عملا ما کار تعطیل شده. امیدوارم که حضرت آقای دکتر حراتی با این اهتمامی که دارن و مسئولیتی که دارن، این بخش خیلی میتونه کمک کنه، گفتگو علمی انجمن های علمی و حوزه و انجمن های دانشگاهی. ما حتی به سمت اتحادیه رفتیم، مثلا اتحادیه انجمن های اقتصاد کشور میشه چنین کارهایی رو انجام داد برای کارهای هم افزا. بحث بسیار روی کرده بعدی هم مسئله محوری که من اشاره کردم. آخرین نکته در ارتباط با طرح گفتمانه که همه عزیزان در جریان هستن، 4-5 سال انجام شده. ما تا الان اولین نمایشگاه دائمی آثار گفتمان رو داشتیم، در مدرسه فیضی افتتاح شده، در مدرسه مروی افتتاح شده، در دانشگاه امام صادق افتتاح شده. تلاشمون اینا، اخیراً مسئولین کشور هم آمدن، مسئولین بالا، گفتن ما نظرمون اینه که این دستی استان کشور را بیفته. الان داریم میریم به سمت این که 30 کتابخانه تخصصی و نمایشگاه دائمی در 30 مرکز استان که علل قاعده و ترجیحاً دانشگاه هستن این افتتاح بشه. نکته بعد اولین مجموعه کتاب شناخته که ما 22 جلدش رو رونمایی کردیم. داریم تلاش میکنیم تا بهمن ما اگر بتونیم حدود 45 جلدش آماده شده نه بتونیم رونمایی کنیم، که مجموعه آثار و مقالات برتر علمی پژوهشی در عرصه علوم انسانی اسلامیه که سایتش هم هست، یعنی این مجموعه که منتشر میشه سایتش هم هست. اولین نمایشگاه کتب خارجی امسال انجام میشه. یعنی ما الان هرچی که داشتیم کتب فارسی بوده، ولی واقعا حوزه در بخش کتاب‌های خارجی خیلی کارهای فاخری داره. کتاب که میگم شامل فصلنامه هم میشه و پیشنهاد این بود که الان انجام بشه، دیدیم که ذب میشه، یعنی در حاشیه قرار میگیره. قرار شده اگر خدا بخواد در 22 بهمن امسال دهه فجر برای اولین بار نمایشگاه آثار گفتمان در زمان‌های دیگر، حالا انگلیسی، عربی، اردو، فرانسه، نمیدونم روسیه، این کار انجام بشه. و من هم پیشنهاد رو به جناب آقای دکتر لغزایی دادم، هم به جناب آقای دکتر عباسی المصطفی، احتمالاً چون هنوز آقای واعظی جواب نداده، ولی المصطفی قبول کرده که کار انجام بده، احتمالاً در اونجا برگزار بشه. که حالا دیگه بعدم آقای حراتی باید زحمت بکشن، ما هم پیشنهاد اونه که وزیر علوم و وزیر خارجه بیان. انصافاً کارهای فاخری و دیدنی. اینم اولین نمایشگاه. اپلیکیشن گفتمان رو با پیگیری عزیزانی که در حوزه بین‌الملل فعالن و مسئولان نمیدونم حالا فرهنگی و غیر فرهنگی پیگیر هستن که این گفتمان اپلیکیشنش منتشر بشه با اصل مقالات و اصل کتب، یعنی کتب هم بیاد، متن کتب بیاد، چون ما نیاز داریم هم برای داخل کشور هم خارج. بخش مقالاتش حل، بخش کتابش هم ما هفته آینده جلسه داریم، الحمدلله اون ناشران در حقیقت گفتمان الان موافقت اولیه کردن، حداقل نسبت به کتابایی که چند سال چاپ کردن و الان فروش نداره. حالا پرفروشاشون رو شاید با یکم بعد صحبت بکنیم، اما اینو تبدیل کنیم به اپلیکیشن که کسی که میاد گفتمان رو میبینه کتابو بخواد بتونه همونجا برداره استفاده کنه. خدمت شما عرض بکنم که تلاش شده برای حضور نمایشگاه در خارج کشور، یعنی الان ما یه شورای ناشران و گفتمان داریم، همه پژوهشگاه یه نماینده دارن مدیر نشرشونه، میخوایم کاری بکنیم که هر دفعه یک نفر به نمایندگی بره، اما آثاری که میره فارسی نباشه. قبلا آثار فارسی میبردن، الان آثار به زمانهای دیگه همه مراکز رو ببرن اونجا به نمایش بگذارن. اینم یک نکته. نکته آخر در این بحث گفتمان، برگزاری سلسله نشست‌های گفتمانه که با محوریت اساتید صاحب آثار برترن. خب تا قبل از کرونا ما حتی برنامه هفتگی 22 استاد رو بسته بودیم، اعزام می‌کردیم، بسیار با استقبال بود، استاد میومد ناقد از خود دانشگاه بود، به شکلی که ما اعلام کرده بودیم دانشجوی دکترا و اعضای هیئت علمی بیان. بعضی موقع اینقدر جا کم بود که مینشستم وسط، چون بس خیلی جدی بود، یه آدم باسوادی که هم حوزه رو میشناسه هم توی رشته استاده، یه اثری داره، یه اثرش فاخره، دو تا ناقد یا یه ناقد از خود دانشگاه، خیلی آزاد بود، بدون مقدمه نمیدونم استاندار بیا صحبت کنه، نه یه بحثی کاملا علمی بود. استقبال شد، کرونا مانع شد، الان داریم دوباره راه اندازی میکنیم در دانشگاه در مرحله فیزی چهارشنبه شبها که به طور ثابت این نشست‌ها برگزار بشه. پیشنهاد ما به حضرت آقای حراتی هست، ما فکر بکنم که اگر در دانشگاه، مثلا دانشگاه تهران رو بگذارید به عنوان محور، یا دانشگاه علامه رو، ما همین الان اعلام آمادگی میکنیم هفته ای استاد بره و اونجا بحث بکنه، اگر دیدید مؤثره دانشگاه دیگه هم ببرید، دارید ما که قطعا قابل پیشبینیه که خیلی مؤثره. ولی بریم این ارتباط و گفتگوی حوزه و دانشگاه رو در مباحث علوم انسانی هی استار نکنیم آقا حوزه چی داره نداره، آقا همینی که هست ببریم. در 40 سال داره بس میکنیم حوزه اقتصاد سیاست داره یا نداره، اصلا بس بزنیم بذاریم کنار، صاحب آثار رو ببریم اونجا با نقد. این یه پیشنهاد. پیشنهاد دیگه هم باز آقای حراتینا میتونن، در دوره قبل بود بزرگان این حوزه هم پیشنهاد کردن، ما ماهی یک بار یه دانشگاه رو به عنوان مرکز بگذاریم، اساتید برجسته صاحب نظریه رو اونجا بهشون کرسی بدیم، دو جلسه سه جلسه نظرشونه بگن. یعنی دیگه ما کسایی که کوچکترن نمیدونم سیاره هستن، نه ستاره ها رو ببریم، اونی که درخشنده است ثابت کرده حرف هم روی گفتن، مثل قبل از انقلاب. ما قبل از انقلاب آقای مطهری میرفت، آقای بهشتی میرفت، آقای مفتح میرفت، مخاطب لذت میبرد، دستوری نبود اما همه میآمدن. یک کسی رو بفرستیم که واقعا هم اخلاقش هم فضلش. خب ما اینا الان آمادگی میکنه، همین الان آقای دکتر حراتی بگید یه دانشگاه یه دانشگاه، بگید دو تا دو تا، بگید هفته یک بار ما آماده ایم، بگید ماه یک بار هم ما آماده ایم، پایلوت آزمایشی باشه آماده ایم، برنامه بخوایم این آماده ایم، پول هم نمیخواد، نه استاد پول میخواد نه رفت و برگشت، اونجا رو بیاید بگذارید، اعلام هم بکنید، اساتید بیان نقدم بکنن، جلسه آزاد باشه. این باعث افتخار نظام، باعث افتخار دانشه. این گفتمان انقلابو از مظلومیت از محاق در میاره، از حصار قوم در میاره. حالا چون آقای دکتر لجایی اینجا هستن، آقای دکتر لجایی نظریه داره در تا با دولت. خب این چند جا مطرح شده تو مجامع علمی، این برنده، ایشون بیاد نظریهش رو سه جلسه بگه، بفهمن که آقا به هر حال خیلی از دانشجوها نمیدونن، اینا فقط عمامه ما رو دیدن، حرفای کلیمونو بدانم، ما در حوزه‌های سیاسی تو عمق رفتیم، حرف داریم، قابل دفاعست. یه فقط تو اینجا نباشه که بخواد بحث بشه. یا آقای علی دوست یا خیلی از آقایونه دیگه. اینم یه پیشنهاد، انشالله اگر که پیگیری بشه ممنون. السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجری، دبیر محترم انجمنهای علمی حوزه. خب تو برنامه اتاق فکر هست که ما انشالله یک جلسه خدمت آقای حاجری باشیم برای هم بحث انجمنها و به طور ویژه اون بحث طرح گفتمان انشالله، که حالا اگر انشالله آقای مهندس ایرانپور این رو با حضرت عالی هماهنگ میکنن، تو اون جلسه قبلا من گفتم که انشالله یه جلسه خدمت شما هستیم، یعنی توی اتاق فکر اعلام کردم این رو که از جناب عالی دعوت میکنیم که این رو اونجا، چون خود ریاست محترم دانشگاه علامه باز عضو اون اتاق فکر هست، انشالله حالا اون جلسه اگه غیبت نکنن و هستن از دانشگاه‌های مختلف کشور، انشالله بحث شما رو باز میشنوند. طرح گفتمان فوق‌العاده ارزشمند هست، انشالله که مورد استقبال قرار بگیره با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده، همون مثل قبل از کرونا انشالله باز استقبال بشه و پیش بره به خوبی. در خدمت برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهرامی هستیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور. خب ما رسمون اینطوری هست توی این همایش، همایش اول و دوم هم همینطور بود، در جلسه افتتاحیه در محضر بعضی از رؤسای محترم هستیم که اعلام آمادگی میکنن، در جلسه اختتامیه هم خدمت اون کسانی که به هر حال دوست دارن در اختتامیه صحبت بکنند. و امروز ما تا ساعت 2 سقف جلسمون هست ادامه میدیم و از اساتیدی که انشالله حفاظت بفرمان استفاده میکنیم. آقای بهرامی در خدمتون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم هم تسلیت عرض میکنم به مناسبت ایام فاطمیه و هم تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو خدمت اساتید بزرگوار. و با توجه که فرمودین یک گزارشی از فعالیت های هر مجموعه ارائه بشه، در سه محور به تعبیری گزارش اجمالی عرض میکنم: یک، سیاست و رویکرد کلی مرکز در فعالیت‌هاش. دو، برنامه‌های کلانی که الان داریم دنبال می‌کنیم. و سه، یک دو تا محصولی که اخیراً به سرانجام رسیده. گزارش خیلی اجمالی عرض می‌کنم و سعی می‌کنم عرایضم رو به سرعت به پایان ببرم. خب عزیزان مستحضر هستن، مرکز از سال 1368 که فعالیت خودش رو آغاز کرده، موضوع فعالیت مرکز تسهیل دسترسی محققان به منابع و متون اسلامی بوده و اون عنوان کلی و سیاست کلی این هستش که ما تلاش هامون در راستای تسهیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی محققان هست، خیلی روی کرده عمومی نداریم و با تأکید بر این نکته که جنس فعالیتی که در مرکز صورت میگیره صرفاً یک فعالیت فنی نیست و فعالیتی هستش که امروز با عنوان علوم اسلامی دیجیتال شناخته میشه، یک رشته بینارشته‌ای که مستلزم هم نگاه علمی اون رشته و هم نگاه فنی مبتنی بر ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ابزارهای مرتبطش هست. در این حوزه مرکز فعالیت خودش رو آغاز کرده. رویکردهای کلی که ما امروزه داریم دنبال میکنیم، یک، توسعه محتوای دیجیتال هست. ما حجم زیادی از محتواهای حوزه علوم اسلامی و حوزه علوم انسانی هنوز نسخه دیجیتال در دسترس نداره و همچنان نیاز هست این کار توسعه پیدا بکنه. ما در حوزه کتاب ها این کار رو به جد در پایگاه نور لایف داریم دنبال میکنیم. امروز بیش از 90,000 جلد کتاب در این پایگاه در اختیار هست. حوزه مقالات رو در پایگاه نور مگز داریم دنبال میکنیم، بیش از 1.5 میلیون مقاله در حال حاضر در این پایگاه در حال عرضه هست که در حوزه علوم اسلامی و انسانی منتشر شده در کشور. میشه ادعا کرد که ما از 120 سال پیش تا کنون هر مجله‌ای منتشر شده رو در اینجا گردآوری کردیم. موضوع همایش ها و یادنامه ها و مقالات دیگری که منتشر شده ولی در قالب مجله نیست در دستور کار پایگاه قرار گرفته. الان حدود 250 همایش به پایگاه اضافه شده و به مرور در حال افزوده شدن هست. حوزه سوم حوزه پایان نامه ها هست. ما موضوع پایان نامه های علوم اسلامی و انسانی رو هم از سال گذشته آغاز کردیم با عنوان پایگاه نورداک. با حدود 100,000 پایان نامه دانشگاه تهران اضافه شد. الحمدلله هماهنگی خوبی با حوزه علمیه صورت گرفته، با مجموعه حوزه و دانشگاه و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی. امیدواریم بتونیم یک جامعیتی شبیه آنچه در مجلات اتفاق افتاد در حوزه پایان نامه ها هم به زودی در پایگاه نورداک شاهدش باشیم، که الان بخشی از پایان نامه ها در اونجا ارائه شده. حوزه نسخ خطی هم حوزه دیگه‌ای هستش که اطلاعات خوبی گردآوری شده و امیدواریم در آینده نچندان دور شاهد افتتاح یک سامانه برای عرضه پایان نامه ها یا در کنار اون دسترسی به اطلاعات فراداده پایان نامه هایی که حداقل اگر خودش رو در اختیار نداریم، که امروز صبح هم خدمت آقای مروی بودیم، قول خیلی مساعد و خوبی دادن برای همکاری آستانه قدس که اگر این اتفاق بیفته نظرم یک گام بسیار بلند در این زمینه خواهد بود. در کنار توسعه محتوا، توسعه ابزارهای برخط و حامل‌های همراه در دستور کار ما هست. پایگاه‌های ما، پایگاه مثل جامع قرآنی ما، مثل جامع الاحادیث ما و سایر پایگاه‌هایی که در حوزه تاریخ، در حوزه لغت اخیراً توسعه داده شدند. کارهای موبایلی که انجام دادیم شبیه باز قرآن نور، جامع الاحادیث و کتابخانه همراه و موارد دیگه‌ای که توسعه داده شده، خب استقبال خیلی خوبی شده الحمدلله و امیدواریم بتونیم مجموعه اطلاعاتی که در قالب نرم افزارها بوده در این دو فضا هم ارائه کنیم. هرچند برای خود ما هم این نکته قابل توجه هستش که ظاهراً برای پژوهشگری که اهل وقت گذاشتن و تدقیق هستش، هنوز اینطور هستش که حتی ابزارهای آنلاین با قابلیت‌های بیشتر جای نرم افزار رو هنوز نگرفته و معمولاً پیگیر نرم افزارها هستن، ولی بحث برخط و حامل‌های همراه به صورت جدی داره دنبال میشه. هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و داده‌کاوی حوزه دیگه‌ای هستش که ما الان حدود 50 محصول مبتنی بر هوش مصنوعی رو در قالب پایگاه‌ها و نرم افزارها و ابزارهای همراهمون داریم ارائه می‌کنیم و کاربرا دارن از نتایجش استفاده می‌کنن. یک بحث دیگری رو هم اخیراً آغاز کردیم، بحث زیست بوم پژوهش. ما ابزارهای متنوعی داریم که در مراحل مختلف پژوهش اینها کمک می‌کنن. در بخشی از مراحل هم میشه ابزارهایی رو تعبیه کرد. اگر یک پلتفرمی رو، یک زیرساختی رو کاربر در اختیار داشته باشه که همه روند پژوهشش رو روی اون شکل بده، صرفاً در مرحله تتبع سراغ نرم افزار نره، که حالا توضیحی داره اگه یه وقتی فرصتی بود خدمتتون عرض خواهم کرد. این هم حوزه دیگری هستش که در رویکردهای کلی مرکز الان در حال پیگیری هست. طراحی‌هاش انجام شده، برخی ابزارهاش توسعه داده شده. ما اولین گام رو همون بحث موسوعه ها قرار دادیم و اینکه اگر کسی میخواد یک موسوعه قرآنی و حدیثی رو تدوین بکنه در قالب فرض کنید ابزار ورد، بتونه آیه رو پیدا کنه، روایت رو پیدا کنه، درخواره موضوعی خودش رو ایجاد کنه، منابع خودش رو مدیریت کنه، بدون اگه این آیه‌ای که آورده قبلا هم در اثر خودش بهش استناد کرده نکرده. اولین کارمون میخواییم همون کار موسوعه ها باشه، انشالله ارائه بشه تا اشکال دیگر پژوهش رو هم به مرور بهش ملحق بکنیم. این عناوین اون رویکردهای اساسی بود که در مرکز داریم دنبال میکنیم. آثار جدید هم خب به تناوب در حال تولید هست. من فقط دو مورد رو که امروز مراسم رونماییش رو داشتیم اشاره بکنم، که هم کتابخانه رجال جدید ما اخیراً عرضه شد. ما کتابخانه رجال نسخه یکمون فقط رجال شیعه بود، اینجا رجال اهل سنت هم اضافه شده در یک مجموعه. کتابخانه رجال با قریب به 1000 جلد تقریبا مهمترین منابع رجالی شیعه و اهل سنت رو در خودش داره و نرم افزار درایت النور نسخه جدید هم، نسخه 3 هم امروز ارائه شد که هم تجمیع نرم افزار درایه هست به اضافه اسناد شیخ صدوق، به اضافه یه سری از قابلیت هایی که در نسخه های قبلی نبود. تعابیری مثل علت تحقیق در برخی از ارزیابی ها در گذشته بود، مستندات اینها اضافه شده، مشیخه ها در ارزیابی اسناد نبود، اینها اضافه شده و قابلیت های متنوعی که کار بسیار به نظرم فاخر و ارزشمندی هست، انشاءالله که مورد استفاده قرار بگیره. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر. حقیقتا مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور از مفاخر حوزه هست و من ندیدم از دوستان دانشگاهی بیان این مرکز رو بازدید بکنن، با کاراش مواجه بشن و متعجب نشن که عجب مثلا تو قم اینقدر پیشگام، اینقدر پیشرفته، اینقدر عالی. و همیشه یار و پشتیبان پژوهشگران هست تولیدات این مرکز. آرزو داریم انشالله روز به روز بر موفقیت دوستان انشالله افزوده بشه و باقیات و صالحات باشه. ما وقتمون تمام هست، ولی در این حال سراغ عزیزان در فضای مجازی میریم. اگر مطلب ضروری و بایسته‌ای هست استفاده میکنیم. در این حال از سرکار خانم دکتر قوی، همینطور برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عرب صالحی و همینطور برادر عزیزم جناب آقای دکتر افخمی روحانی از دانشگاه فردوسی مشهد و رؤسای دیگری که امروز صحبت نکردن، انشاءالله با اولویت همین عزیزانی که در جلسه امروز بودن از رؤسا، ما هفته یعنی پنجشنبه بعد اختتامیه انشاءالله طلب ما در خدمتتون انشاءالله خواهیم بود. ولی اگر ملاحظه ای نکته مختصر هست باز در این حال استفاده میکنیم. خب ظاهرن که نکته ای نیست و من باز هم تشکر میکنم از همه عزیزان حاضران در جلسه اینجا، رؤسای محترم پژوهشکده های پژوهشگاه که امروز بعضی از عزیزان محبت کردن تشریف آوردن و همطور مهمانانی که باز از پژوهشگاه ها در فضای مجازی بودن. برای جلسه اختتامیه هم من باز تاکید میکنم که حتما رؤسای محترم به معاونین و رؤسای پژوهشکده ها و اون دسته از دوستانی که فکر میکنن حضورشون در جلسه مفید هست، آشنا میشن با مجمع پژوهشگاه ها و انشاءالله موثرن در همکاری های بعدی، تشریف بیارن. البته ما موفق شدیم که در سال گذشته کمیته فناوری اطلاعات پژوهشگاه رو هم راه بندازیم، این قدم خوبی بود، ولی این پیشنهاد که شده بود با کندی داره پیش میره. یعنی ما قرار بود که بتونیم کمیته های متنوع رو، یعنی همین بحث گروه های علمی مشترک رو هم قرار بود راه بندازیم، مثلا گروه های علوم سیاسی مجموعه ها با هم یا بخش های سیاسی با هم یه جلساتی داشته باشن، گاهی تبادل اطلاعات بشه یا هم افزایی ایجاد بشه. گروه های دیگری که هست به هر حال، گروه های فقهی، گروه های حقوقی، گروه های اقتصادی، یعنی تو گروه روانشناسی یک کمی جلو رفتیم، آجای آذربایجانی پیگیر بودن و بعضی از دوستان دیگه، الان این حضور ذهن ندارم که اونجا موفق شدن جلسه مشترکی بگذارن یا نه با دوستانی که در پژوهشگاه قرآن و حدیث بودن و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بعضی قسمت های دیگه. برحال این رو انشالله امیدواریم اینا پیگیری بشه، بعد اون وقت یه حلقش هم میشه هم بحث انجمن که اون گروه ها هم یه ملحق بشن به این قسمت یا حتی با مرکز تحقیقات کامپیوتری برای تولید نرم افزارهای تخصصی. مثلا ما چند بار خلاصه آقای دکتر بهرامی رو میبینیم و سر این بحث نرم افزار تخصصی خلاصه سیاست اسلامی همطوری بحث، یه وقتایی هم جلساتی هم داشتیم اون قدیما با آقای هاشمی و دوستان دیگه که همین آثار میراثی ما در حوزه سیاست، چون اونها خیلی مهم هست، مثل آثار مثلا فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی یا دیگر دانشمندان مثلا، اینها رو خب پژوهشکده علوم سیاسی میتونن با دو دوستان اونجا و انجمن و اینها یه مثلا پشتوانه‌ای باشن برای مرکز تحقیقات کامپیوتری که حداقل فهرست این آثار رو بدن، بگن این آثار که الان توی نرم افزارهای نور هست اینا میتونه توی یه قالبی به عنوان سیاست نور انشالله ارائه بشه. باز هم سپاسگزارم و جلسه رو ختم میکنیم با صلواتی برای شادی روح انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، امام راحل، همه اون عزیزانی که جانشون رو دادن در راه خدا تا ما امروز در امنیت و آرامش به هر حال به این پژوهش ها بپردازیم و به آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و همه علما و مراجع و کسانی که دارن خدمت میکنن به اطلاع اسلام و مسلمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار، به امید دیدار انشاءالله در جلسات حضوری در جلسه اختتامیه انشاءالله. محمد وآل